پروردگار به رسول فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خالق بی همتا و سلام به شما گرامیان و دانشوران ارجمند. در برنامه امروز تاریخ ادیان، ابتدا درباره جانشینان نانک، مؤسس آیین سیک، سخن خواهیم گفت و در ادامه، پس از آنکه به بیان وضعیت سیک ها در عصر جدید پرداختیم، به بررسی کتب مقدس این آیین خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. گفتیم که نانک در سال 1469 میلادی در نزدیکی لاهور متولد شد. والدینش هندو مذهب و از طبقه کشتریه بودند، اما در آن وقت زندگانی فقیرانه‌ای داشتند. حاکم زادگاه نانک اصلا هندو بود، ولی بعداً مسلمان شد، گرچه مهر و لطف خود را نسبت به هندوان ترک نکرد و هر گونه عملی را که موجب آشتی و سازگاری بین پیروان دو دین می شد ترغیب می کرد. نانک در ابتدای عمر خود مورد لطف و علاقه آن حاکم قرار گرفت. تحولات باطنی و انقلاب نفسانی نانک روز به روز بیشتر می شد تا اینکه طبق سنت آیین هندو روزی پس از آن که در رودخانه غسل کرد و بیرون آمد سر به جنگل نهاد و ناپدید شد. گویند در آنجا او را مکاشفه ای دست داد. به باور سیک ها در این مکاشفه خداوند به او جامی از شراب بهشتی عطا کرد و به او گفت من با تو هستم، من تو را و هر کس نام تو را قبول کند سعادتمند ساختم، برخیز برو و نام مقدس مرا تکرار کن و دیگران را نیز به ذکر اسم مقدس من امر کن، در ترک دنیا ثابت قدم باش و پیوسته به یاد من مشغول شو، پاکدامنی و طهارت جسم و عبادت پروردگار و تفکر در عالم را پیشه خود ساز. بر اساس همین داستان نانک در پاسخ گفت خدا یکیست و نام او حق است، آفریدگار منزه از خشم و غضب و مبرا از بیم و هراس، حی و قیوم و بزرگ و مهربان است، حق از ازل وجود داشته و تا ابد وجود دارد، او بوده و هست و خواهد بود. این عبارت را مؤمنان آیین سیک در هر صباح تلاوت می کنند. پس از 3 روز نانک از جنگل بیرون آمد. او 1 روز سکوت کرد و آنگاه گفت هندو و مسلمانی در کار نیست. سپس شروع به نشر تعالیم خود کرد. وی خود را از روی تلقین مأمور الهی می دانست که باید نه تنها اهل هند بلکه سراسر جهان را به آیین خود درآورد. بعد از نانک 9 گروه در پی یکدیگر به پیشوایی آیین سیک ها قیام کردند. حجت الاسلام رستمیان در بخش نخست از سخنانشان باز هم در خصوص جانشینان نانک سخن میگویند و در ادامه به وضعیت سیک ها در عصر جدید میپردازند.
بعد از گرو نانک شخصیتی به نام گرو انگد جانشین گرو نانک شد که حتی این شخص را یعنی گرو انگد را خود گرو نانک به رهبری جامعه برگزید. در اواخر عمرش گرو نانک از رهبری جامعه سی کنار کشید به این عنوان که پیر شدم و دیگه نمیتونم کار بکنم و گرو انگد را به رهبری خودش برگزید. یکی از کارهایی که گرو انگد کرد اینه که یک کتابی، یک خطی اختراع کرد که با این خط کتاب سیک را می نوشتند. رهبری سیک ادامه داشت تا اینکه در زمان رهبری گروه 5 گروه ارجوند دو تحولات عمده‌ای در آیین سیک به وجود آمد. یکی از تحولات عمده این بود که سیک ها در تحت رهبری این گروه دارای معبدی طلایی شدند. خب پدر گروه ارجوان ساخت معبدی را در امدریتسر شروع کرد که در حقیقت این معبدی طلایی و هر سیکی مشتاقه که به این معبد بره و اونجا را زیارت بکنه. پس یکی از کارهای گروه ارجوان این بود که این معبد را در شهر امدریتسر بسازه. و اینجا در حقیقت جایگاه و مجمع سیک ها برای گرد آمدن و دور هم جمع شدن هست. اما مهمترین کار گروه ارجمند این بود که کتاب گرند صاحب را که کتاب مقدس سیک هاست جمع آوری کرد و اون را به عنوان یک کتاب تدوین نمود. خب در سال 1606 گروه ارجمند به دست جهانگیرخان مغول کشته شد و از این به بعد هست که میبینیم یک روحیه نظامی در میان سیک ها پدید میاد. یعنی سیک ها با کشته شدن گروه ارجمند اون حس انتقام جویی درشون شعله گرفت و این کم کم کار به جایی رسید که اونها بر علیه حکومت های مغول دست به قیام زدن و حکومت های مغول هم که در هند حکومت می کردن به سرکوب و نابود کردن سیک ها همت گماشتن. یکی از رهبران و نهمین رهبر سیک ها شخصیتی به نام گورو تیغ بهادره که گروه نهمه. در اون زمان شخصیتی به نام اورنگزیب از طرف مغول ها حکومت می کرد و به تخت سلطنت تکیه زده بود. او مردی متعصب بود و تصمیم داشت که همه مردم رو مسلمان بکنه، یعنی تمام افراد رو به زور میخواست مسلمان بکنه و از این جهت آزادی دینی را در هند کاملا محدود کرده بود و از جمله بر سیک ها بسیار سخت گرفت. علت این که بر سیک ها بسیار سخت گرفت این بود که سیک ها روحیه تهاجم و نظامی داشتن و او برای حکومتش هم می ترسید. از این جهت گروه تیغ بهادر را گردن زد، یعنی او را دستگیرش کرد و گردن زد و این فصل مهمی برای آیین سیک بود. آیین سیک بعد از گروه تیغ بهادر که به دست این امپراتور این حاکم مغولی کشته شد یک حالت نظامی و کاملا نظامی به خود گرفت و توی این جماعت سیک ها گروهی به نام خالصا تشکیل شد. خالصا یعنی کسانی که پیمان برادری مخلصانه بستن و این گروه هنوز هم در داخل سیک ها برقرار هستند. یعنی خالصا در حقیقت گروه خاصی هستند که دهمین گروه یعنی گروه گوبند سینگ این گروه را تشکیل داد و آخرین رهبر و آخرین گروه سیک ها مهمترین رهبرشون هم محسوب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه کارهای مهمی و از جمله تشکیل این گروه خالصا رو او انجام داد و این گروه خالصا تا کنون هم در میان سیک ها باقی هستن. کار اینها این بود که اینها زنان و مردان را آموزش نظامی میدادن و به جنگ مغول ها میفرستادن. البته این گروه ها یک سری برنامه های خاصی هم داشتن که غیر از اون چیزی بود که سایر سیک های معمولی رعایت می کردن. برنامه های اخلاقی و پیمان نامه های خاصی داشتن سیک های خالصا که بد نیست که یه مقدار به این گروه بپردازیم. خب پس از این که گروه گوبند سینگ به رهبری رسید گفتیم که او گروه خالصا را تشکیل داد. یکی از مهمترین کارهایی که گروه گوبند سینگ کرد این بود که همون کشور سیک و جماعت سیک را در یک کشور خاصی شکل داد. البته این کشور به زودی تحت تصرف مغول‌ها قرار گرفت و مغول‌ها توانستند که بر این جماعت غلبه بکنن و حکومتشون را تصرف بکنن. اما این اندیشه که یک حکومت مستقلی برای سیک وجود داشته باشه تحت رهبری گورو گوبند سینگ پدید اومد و تا هنوز هم ادامه داره. یعنی هنوز هم سیک های پنجاب تلاش میکنن که یک حکومت مستقلی را برای خودشون فراهم بکنن. رهبران بعدی سیک که بعد از گورو گوبند سینگ اومدن ولی اون مقام گروهی را نداشتن این هدف را پیگیری کردن. البته بعدها هم تا که گفتیم تحت حمله بریتانیا این کشور سیک به طور کلی از بین رفت. نزدیک ها در عصر جدید کاملا یک روحیه ملی‌گرایی دارن و کاملا به اون عقاید و مرامنامه هایی که گورو گوبیند سینگ به عنوان خالصا تشکیل داده مقید هستن. اینها معتقدن و در پی این هستن که خودشون را از سایر جوامع ممتاز نشون بدن. حتی گروه هایی که به کشورهای دیگه مهاجرت کردن سعی میکنن که در حقیقت اون خصوصیات و ویژگی های خودشون را حفظ بکنن و در جماعت های دیگه به صورتی داخل نشن که کاملا اون ویژگی های خودشون را از دست بدن. یکی از مشکلات سیک ها در جامعه هندویی اینه که سیک ها با اون نظام طبقاتی که جامعه هندویی برقرار میکرد مخالف هستند. همینطور که در بحث آیین هندو گفتیم، آیین هندو یک نظامی به نام نظام کاست را برقرار کرده بود که اون نظام کاست هندوها را به چند طبقه تقسیم میکرد که طبقه برهمنان، طبقه جنگاوران و طبقه کشاورزان و دهقانان و بعضی از افرادی هم بودن که طبقه نوکرها و کلفتها و یک گروه هم نجسها که بی طبقه بودن. یعنی در حقیقت یک نظام قاطعی وجود داشت که افراد در درون طبقه خودشون به همسری و اشتغال و کار بپردازن و هیچ کس حق نداشت که از طبقه خودش خارج بشه. یکی از مسائل مهمی که رو در روی سیک ها هست و اونها همواره با هندوها دچار تنازع و اختلاف بودن همین قضیه طبق بندی بوده که البته بعدها تحت تأثیر آیین هندو که به شدت تلاش میکرد که سیک ها را جذب خودش بکنه، بعضی از این ویژگی های طبقاتی در درون آیین سیک رواج پیدا کرد. ولی به طور کلی در حقیقت آیین سیک مخالف طبقه گرایی هست و تا حد زیادی توانسته که این بیطبقگی و گرایش به بیطبقگی را در خودش حفظ بکنه. خب این شمه اجمالی در ارتباط با تاریخ آیین سیک. بودهن گیرسن یا و نبانا سر منگت جامی یک بودهن اتیسا چه تعالیم نانک صورتی بسیار ساده دارد. وی سعی کرد اصول مبادی دو دین اسلام و هندویزم را که کاملا مختلف و متباینند با هم ترکیب و تلفیق کند و عاقبت موفق شد اصول ساده‌ای وضع کند که نقطه مرکزی آن اصل توحید یعنی ایمان به خدای واحد قادر و خالق است. او خدای خود را به جای الله راما شیوا و مانند آن حق نام نهاد. به گفته وی حق به طرق و صور گوناگون در افکار و عقاید مختلف در سرزمین‌های گوناگون جلوه‌گر شده است، ولی هر جا و هر وقت که باشد و به هر اسم که خوانده شود تنها خدای قادر و متعال است که مقرر فرموده اشرف مخلوقات یعنی انسان مخدوم سایر خلایق گردد. لذا برخلاف عقیده هندوان خوردن گوشت حیوانات را برای انسان مباح می دانست. همین امر به وضوع پیروان او را از مبادی هندوان دور و به عقاید مسلمانان نزدیک ساخت. از سوی دیگر نانک مبدع مایا یعنی صورت باطل جهان یا فریب را مانند برهمنان به کلی قبول کرد و گفت که خداوند مایا را خلق کرد و به این نحو که نقابی از باطل بر رخساره حق کشید و عالم هستی به صور گوناگون و بیشمار جلوه‌گر شد. خدایان محدود مانند برهما، ویشنو و شیوا و نیز زمین و آسمان و انسان و حیوان و نبات همه همان صور مختلف حق هستند که در پرده پندار خطا متجلی شده است. نانک به پیروی هندوان به انتقال روح قائل شد و قانون کرمه را تصدیق کرد و به شاگردان خود توصیه کرد که اگر چرخه تولد و مرگ پیاپی را نمی‌خواهند از یاد حق غفلت نبرزند و هرچه از خدا دوری جویند قشر کرمه بر رخساره روح آنها بسته خواهد شد. علاج درد آن است که همواره به یاد خدا باشند و نام خدا را تکرار کنند. سعادت وصول به نیروانا همان استقراق در ذکر حق است و رستگاری در وصول به بهشت
بعد از داوری روز قیامت نیست، بلکه در محو و استغراق در یاد حق می باشد.
اما یکی از بحث‌های مهم در ارتباط با آیین سیک بحث کتاب مقدس سیک‌ها است. کتاب مقدس سیک‌ها گورو گرند صاحب. گورو گرند صاحب که از واژه گورو مشخصه که این کتاب به عنوان رهبر هست. گورو به معنای معلمه و این کتاب به معنای رهبر دین سیکی عمل میکنه. یعنی بعد از گروه دهم که کشته شد به دست مغول‌ها، این کتاب به عنوان رهبر و محور اصلی آیین سیک قرار گرفته. این کتاب در کل همونطور که در برنامه قبل اشاره کردیم یک کتاب نیایشی و مناجات نامه هست، یعنی درش احکام و شریعت وجود نداره، تنها درش مناجات و نیایش خدای بزرگ وجود داره. به طور کلی این کتاب به سه قسمت تقسیم میشه و یک قسمت خود نغمات هستن. بعضی کتاب‌های کوچکی وجود داره که به زبان محلی نوشته شده و حتی قطعه‌هایی از زبان فارسی هم در این کتاب وجود داره، یعنی تحت تأثیر زبان فارسی هم بوده. این کتاب در خانه‌های افراد وجود داره و در خود معبد سیک‌ها به عنوان یک رهبر و یک مراد در یک جایگاه خاصی قرار داره. شخصی در اون معبد همواره باید این کتاب گورو گرند صاحب را مطالعه بکنه و بخونه و تشریفات یک پادشاه و یک رهبر بزرگ را همواره براش چیه؟ همواره براش اجرا میکنن، کفشاشون را در میارن، وقتی جلوی این کتاب میرسن کلاهشون از سر باید حتما سرشون را بپوشونن، یعنی هر کسی میخواد جلوی این کتاب قرار بگیره باید حتما یک کلاه یا پارچه‌ای بر سرش بگذاره و توی معبد میگردن تا مقابل این کتاب برسن و در مقابل این کتاب تعظیم بکنن. سیک ها انتظار ازشون، از یکی از سنت های معروف در ارتباط با سیک ها اینه که اینها باید توی خانهشون چیه؟ یک نسخه از گورو گرند صاحب را داشته باشن و تشریفاتی را که در ارتباط با گورو گرند صاحب گفتیم روزمره در خانهشون انجام بدن و این یکی از وظایف مقدس در آیین سیک محسوب میشه. بسیاری از سیک ها اشعار گورو گرند صاحب را حفظ هستن و این اشعار را در فعالیت های روزمره شون و ضمن این که دارن کار میکنن زمزمه میکنن. اما آموزه های آیین سیک چه آموزه هایی را انجام میدن و به چه چیزهایی اعتقاد دارن؟ همونطور که در برنامه قبل اشاره کردیم اونها خدای واحدی را میپرستن که این خدا خدای شخصی هست. یکی از مسائلی که یعنی تفاوت‌های عمده‌ای که میشه بین خدای واحد و توحید هندویی و توحید سیک مطرح کرد اینه که خدای سیک ها یک خدای شخصی به نام ستِ که خالق عالم هست، عالم مطلق، قادر مطلق و در همه جا چیه؟ و در همه جا حضور داره. از توصیفاتی که در گورو گرند صاحب در رابطه با ست یا همون خدای سیک ها مطرح هست مشخص میشه که این خدا بسیار شبیه خدای مسلمان ها هست. مثلا این عبارت را از گورو گرند صاحب بهش اشاره بکنیم: آنگاه که خدا به خودی خود موجود بود، هیچ کس دیگری وجود نداشت، او به رأی و صلاح دید خود نگریست، آنچه او کرد واقع شد، آن زمان نه بهشتی بود و نه دوزخی و نه جهانهای سگانه اصلی، تنها خود آن یگانه بی صورت وجود داشت. که اگر به قرآن کریم مراجعه بکنیم میتونیم آیات بسیاری را پیدا بکنیم که این مضمون، یعنی که خدا زمانی وجود داشت و هیچ چیز نبود، و همچنین در احادیث به این مضمون میتونیم چیه؟ پیدا بکنیم. خدای ست همه جاست و همه را میبینه، او متعالی از عالم ماده است ولی در این حال احاطه کرده همه عالم ماده را. ست گروه خدای خاصی نیست. این یکی از مهمترین آموزه های آیین سیک هست که با آموزه های اسلامی کاملا یکسانه. یعنی ست سیک ها خدایی است که به همه آدمیان اختصاص داره. ما اگر مراجعه بکنیم به گروه های مختلف دینی میبینیم یهودیان خدایی به نام یهوه دارن که میگن خدای یهودیانه. اگر به مسیحی‌ها مراجعه بکنیم، مسیح را به عنوان خدا قرار میدن و پدر آسمانی که البته اونم تا حدود عمومی هست ولی بیشتر به مسیحیان اختصاص داره. ولی الله بر طبق اعتقاد مسلمان‌ها به هیچ گروه و شخصی اختصاص نداره و صد هم در آیین سیک به هیچ گروه و شخصیتی اختصاص نداره. باید یک سیک باید در رفتار و کردارش به صد یا خدای متعالی پایبند باشه و اعتقاد داشته باشه که این اعتقاد، یعنی کارهای نیکی که شخص انجام میده، او را به خدا مقرب میکنه و به او نزدیک میکنه. و اگر انسانی دارای صفات ناپسندی مثل طمع، دزدی و بهتان و اینجور چیزها باشه، او را از خدا دور میکنه. نیایش خداوند باعث میشه که این صفات بد از انسان دور بشه. و اگر کسی از نیایش خداوند سرباز بزنه، باعث میشه که در حقیقت او مقرب درگاه خداوند نباشه. خب این یکی از مشابهت‌های مهم بین اسلام و آیین سیک هست، یعنی همین خدای صد و خدای شخصی که در آیین سیک بهش اعتقاد دارن. اما یکی از مشابهت‌های مهم بین آیین سیک و آیین هندو آموزه تناسخ هست. یکی از آموزه‌های مهم در آیین هندو که همه اونها، یعنی همه گروه‌ها و آیین‌هایی که در هند شکل گرفته به نحوی تحت تأثیر اون بوده و حتی آیین بودا و آیین جین هم که اختلاف‌های بسیار عمیقی با آیین هندوی برهمنی داشتن، به این آموزه گرایش پیدا کردن، بحث تناسخ است. سیک‌ها هم از این مرحله نگذشتن، اونها هم اعتقاد دارن که انسان به صورت‌های مختلفی در این جهان و زندگی‌های مختلفی در این جهان نائل میشه، یعنی زندگی‌های متعددی داره. البته یکی از تفاوت‌های عمده بین تناسخ در آیین سیک و تناسخ در آیین هندو این هست که در آیین هندو معتقد هستند که انسان به صورت گیاهان، حیوانات و حتی جمادات در میاد. یعنی در بعضی از زندگی ها ممکنه شخصی در قالب یک حیوان و یا در قالب یک گیاه یا قالب یک جماد متولد بشه. اما چون که آیین سیک این اعتقاد را داره که وجود انسانی پرتوی از وجود ست هست و خدای واحد یا ست انسان را سرمنشأ انسانه و انسان تجلی از او محسوب میشه، هیچگاه این روح انسانی را انقدر پلید نمیدونن که او به شکل موجودات پست در بیاد، بلکه معتقدن که انسان همواره چیه؟ در کالبدهای انسانی متولد میشه. و این یکی از تفاوت‌های بین آیین، یعنی تناسخ در آیین هندو و تناسخ در آیین سیک هست. علی عالم، انسانی که رفتار درست داشته باشه و به اون آموزه‌های آیین سیک بر طبق اعتقادات سیک ها عمل بکنه، او به سطح میرسه و با او یکی خواهد شد، یعنی با او متحد شده میشه، یعنی همونطور که از او سرچشمه گرفته به او هم چیه؟ به او هم منتهی خواهد شد. خب پس یکی از تفاوت های عمده آیین سیک و آیین اسلام اینه که آیین سیک مثل آیین اسلام به روز داوری و در حقیقت قیامت و اون حشر همگانی اعتقاد نداره، بلکه سرنوشت انسانها و مجازات انسانها در حقیقت به واسطه تولدهای مکرر حاصل میشه و در حقیقت انسان در اثر این تولدهای مکرری که بعد از هر تولدی مرحله‌ای برای جزا وجود داره که در آیین هندو هم هست، یعنی انسان بعد از تولد وارد یک مجازات خانه‌ای میشه که سزای اعمالش رو میبینه و بعدن دوباره به این جهان باز میگرده، سرنوشت انسان در این چرخه تناسخ مشخص میشه و بعد هم که در حقیقت انسان اون صلاح و رستگاری همیشگی را یافت و توانست که از این چرخه تناسخ رهایی پیدا بکنه، مستغرق در چیه؟ در آن یگانه نامتناهی میشه، یعنی به صد میپیونده. انسانی میتونه به صد برسه که بر پنج تباهی غلبه بکنه: یکی بر خشم، طمع، غرور کاذب، شهوت و وابستگی به امور مادی و دنیوی. از این جهت مشخصه که آیین سیک یک آیین اخلاقی و آیین تهذیب نفسه. یعنی درسته که ریاضت و تهذیب ریاضت کشانه را قبول نداره، ولی معتقده که در صورتی انسان میتونه به صد برسه و در اون نامتنایی مستغرق بشه که این خودخواهی های وجودی را چکار کنه، از بین ببره. اما این خودخواهی های وجودی به واسطه اعمال عبادی از بین نمیرن. انسان نمیتونه در اثر اعمال عبادی این کارها را انجام بده. بر طبق تعالیمی که نانک به سیک ها ارائه داده، شخصی میتونه به اون نجات دسترسی پیدا کنه و در اون یگانه مستغرق بشه که به قانون الهی عمل بکنه. قانون الهی چیه؟ اینجا یکی از شباهت‌های مهمی که بین آیین سیک و آیین اسلام هست آشکار میشه. هرچند که در جنبه‌های آیینی آیین سیک آیین خاصی را برای پیروانش تبلیغ نمی‌کنه و این یکی از تفاوت‌های بین آیین سیک و آیین اسلام هست، اما آیین سیک از لحاظ فطری و اینکه خداوند خوبی‌ها و بدی‌ها را در فطرت انسان نهاده و اسلام نزدیک میشه. نانک اینگونه تأکید میکنه که کسی میتونه به نجات دسترسی پیدا کنه که بر طبق قانون الهی عمل بکنه، که این قانون الهی در قلب و وجود انسان نوشته شده. یعنی قلب انسان اون آیین حق را که انسان میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه بهش میگه. در حقیقت میتونیم بگیم که اون آیه شریفه‌ای که میفرماد که فالهمها فجورها و تقواها، یعنی انسان اون بدیها و خوبیهایی را که خداوند ازش میخواد در قلب و وجود خودش میابه. و نانک هم به همین تبلیغ میکنه، یعنی میگه که انسان اگر قلب خودش را در جلوی خودش قرار بگذاره و بر طبق همون چیزی که قلبش به سوی او دعوت میکنه عمل بکنه، میتونه به اون صلاح و رستگاری برسه. البته یکی از جهت‌های ضعفی که توی آیین سیک وجود داره را میتونیم همین جهت در نظر بگیریم که شعائر خاصی را برای پیروان مشخص نمی‌کنه. البته حالا همطور که در بحث‌های بعد و برنامه‌های بعد اشاره خواهیم کرد، در طول زمان آیین سیک دارای یک سری مناسک و شعائری هم شده، ولی خود نانک مناسک و شعائر خاصی را برای پیروانش مشخص نمی‌کنه و این میتونه یکی از نقطه‌های ضعف این آیین باشه. بالاخره آیین هر دینی نیاز به یک سری مناسک و شعائری داره که درسته که اصل و حقیقت دین تهذیب و پاک کردن قلب هست، ولی اگر برنامه خاصی از طرف شارع، از طرف کسی که در حقیقت دین را میفرسته وجود نداشته باشه، این شعائر و اون تهذیب نفس ممکنه که در طول زمان تحت تأثیر خواسته ها و امیال اشخاص قرار بگیره.
به پایان برنامه تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.